و اولیای خدا تا لب باز می کنن حاجتی می خوان خدا بهشون می دهد. خدا یا به خودت پناه می بریم از دعایی که شنیده نشه و دعا لا یسمع و عمل لا ینفع کاری که نفعی نداشته باشه به خودت بنا میبریم و باید کنار گیری کنیم از کارایی که نفعی نداره و اعوذ بک یا رب علا نفسی و دینی و مالی و علا جمیع ما رزقتنی من الشیطان الرجیم انک انت السمیع العلیم اللهم انه لا یجیرنی منک احد ولا اجد من دونک ملتحدا غیر از تو کسی به من پناهی نمیدهد اگه خدا پناه نده هیچ کسی نیست بتونه پناه بده اللهم انه لا یجیرنی منک احد ولا اجد من دونک ملتحدا فلا تجعل نفسی فی شیء من عذابک ولا تردنی به هلکت ولا تردنی به عذاب علیم اللهم تقبل منی و اعل ذکری و ارفع درجتی و حط وزری بار گناهمو فرو بریز ولا تذکرنی به خطیئتی گناهم و خطاهم به یادم نیار خودم خجالت زده هستم بارا گفتم یه دونه گناه در طول عمر بسه آدم تا به آخر شرمنده باشه مشغول خودش باشه وای به اون وقتی که پرونده سیاه باشه به جای این که به خودش بپردازه به دیگری بپردازه این حیله شیطانه این غفلت ایجاد کردن از جانب شیطانه میخواد به خودت نپردازی بخشیده نشی همش گرفتار باشی ولا تذکرنی به خطیئتی وجعد ثواب مجلسی گاهی این جملاتو تو داشت آیه حق‌شناس میخون رحمت الله علیه وجعل ثواب مجلسی و ثواب منطقی و ثواب دعایی رضا کبل جنه و اعتنی یا رب جمیع ما سلتک و زدنی من فضلک انی الیک راغب یا رب العالمین اللهم انک انزلت فی کتابک النعف و عمن ظلمنا و قد ظلمنا انفسنا فاعف عنا خدایا تو قرآنت گفتیم از هر کس که بهتون زور کرد بگذرید خدایا ما به خودمون زور کردیم حالا تو بی از ما بگذر عفو کن ندیده بگیر الهی علیه که اولا به ذال کم نام تو سزاوار تری به عف کردن از ما و امر تنام الله نرد سائلن ان ابواب نام و قد جئتو که سائلن فلا تردنی الا به قضائم حاجتی خودت عف کردی به ما گفتی سائل و از در خونتون نرانید ما گدای در خونه توییم ای خدا ما رو رد نکن مگر این جمعه خواستامونو بر بیاری خدایا بقه و موزن بقه و رضا هر کس هر خواسته و مطلبی داره به حسن وجه امشب برآورده به خیر بگردان و امرتنا بل احسان الام ما ملکت ایمان و نام و نحنم ارقاؤک فاعتق رقابنا من النار ام کردیم به زیر دستاتون احسان کنید ما هم زیر دست و بنده توییم از آتش جهنم آزادمون کن رهامون کن فاعتق رقابنا من النار گردنامونو از آتش را کن یا مفزعی عند کربتی و یا غوفی عند شدتی الیک فزعتم و بک استغثتم و لستم لا الوز به سواک و لا اطلب الفرج الا منک فاقصنی و فرج عنی یا من یفک الاسیر و یعفو عن الكثير اقبل من اليسير واعف عن الكثير انك انت الرحيم الغفور اللهم اني اسالك ايمانا تباشر بني قلبي و یقینا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی یقینی بهم بده تا بدونم باورم بیاد چیزی به سرم نمیاد مگر آن که تو برام نوشتی حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی و رفنی من العیش به ما قسمت لی یا ارحم الراحمین ده مرتبه بگیم یا ارحم الراحمین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك خدایا دستهای بلند شده به طرف ناامید برمگردان فرج مولامون امام زمانمون برسان چشممون به جمال عالم آراش منور کن مجلسمون مورد رضایت و عنایت حضرتش قرار بده امام راهبمون فرزندان امامون شهدامون شهدا از عزیزانمون با امام حسین محشور کن رهبر والا مقام اون با همه یارانش حفظ کن، بر عمر و عزتش بیفزا، به مرزا بلخص منظورین حاضرین سفارش شده ها آجلا لباس شفا بپوشان، این بدن ها و عزیزانشون گرفتار بیماری و تخت بیمارستان ها بلخص بیماری های لاعلاج مگردان، هر بچامون نسل و دودمانمون سیان و ساد من از خادمین خالص الولا امام حسین قرار بده، جوانای مملکتمون، جوانا و نوجوانا و اطفال بینمون در پناه خودت از هر خطری محافظت بفرما، همشونو و هممونو عاقبت به خیر کن. خدایا آنچه نگفتیم و مورد نیاز ماست به لطف و کرمت برآور، امواتمون، گذشتگانمون، حقدارانمون، پدر مادرامون، اساتید و معلمینمون طریق بهار رحمتت بگردان به نبی و آله.
بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، سوی تو به امید عطا آمده‌ام، سوی تو به امید عطا آمده‌ام، جز درگه تو کجا پناه است مرا، جز درگه تو کجا پناه است مرا.
خب عزیزان شب بیدار، قبول باشه انشالله زمزمه مناجات ابو حمزه صومالی که با نوای حاج ماشالله عابدی در برنامه خلوت انس تقدیمتون کردیم. التماس دعای خیر داریم. این خلوت های رمضانی با خدا کم پیدا میشه، قدر این خلوت ها رو با خدا بدونیم و تا میتونیم تو این ماه عاشقی دعا و نیایش و راز نیاز داشته باشیم و همه محتاجین دعا رو از دعای خیر فراموش نکنیم. بخش سوم برنامه رادیو معارف با بربال سخن ادامه پیدا میکنه، سخنرانی حجت الاسلام بر مسلمین حسینی قمی.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفت و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنم، روزها فکر منی نه همیشه سخنم، به چرا غافل از احوال دل خویشتنم، به چرا غافل از احوال دل خویشتنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته. خطابات قرآنی متفاوت است. گاهی تعبیر یا أيها الإنسان داره، گاهی یا أيها الناس. 20 بار در قرآن کریم خطاب یا ایها الناس آمده، گاهی خطاب به کفار، یا ایها الذین کفروا، قل یا ایها الکافرون، گاهی به اهل کتاب، یا اهل الکتاب، یا ایها الذین اوتوا الکتاب، گاهی مشخصا به بعضی از ادیان یا ایها الذین هادو، گاهی هم به فرد خاصی هست مثل شخص رسول خدا یا ایها النبی یا ایها الرسول، گاهی به همه انبیا یا ایها الرسل. اینا مجموعه از خطابات قرآنی. عنوان بحث ما یه خطاب دیگری هست. قرآن گاهی خطاب میکند یا ایها الذین آمنو، به مؤمنین خطاب میکند. 89 بار در قرآن خطاب یا ایها الذین آمنو آمده، از جمله در سوره مبارکه بقره آیه 254 یا ایها الذین آمنو انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خله ولا شفاعت والکافرون هم الظالمون. قرآن کریم به مؤمنین خطاب میکند انفاق کنید در راه خدا. برای اینکه انفاق برای ما آسان بشه، شاید جهتش این باشه، بلا فاصله آیه میفرماید مما رزقناکم، از همون چیزی که ما به شما داده ایم. یعنی اگه در راه خدا انفاق میکنید، فکر نکنید از جایی آوردید، نه، ما به شما دادیم، میگیم بخشی از همون چی که ما به شما دادیم در راه خدا انفاق کنید. من قبل ان یأتی یوم، قبل از این که روز قیامت برسد، روزی که لا بیع فیه ولا خله، اونجا دیگه داد و ستدی در کار نیست، اونجا دوستی و صداقت و رفاقت کارساز نیست. و الکافرون هم الظالمون. عزیزان ببینید، دو نکته خیلی در این آیه نورانی برجسته و مهمه. یکی همین که عرض کردم، قرآن میفرماید انفقوا مما رزقناکم، اون چیزی که ما به شما دادیم. متاسفانه امروز جامعه ما در بحث انفاق، میدانید در روایات ما هم بحث زکات واجب هست، هم بحث زکات مستحب هست، تعبیرات اهل بیت علیهم السلام همینطوره، یه بخشی از پرداخت‌های مالی ما بر ما واجبه، مثل پرداخت خمس، مثل پرداخت زکات. اگه انسان باور بکنه که اینها مما رزقناکم هست، خدا به ما داده. من گاهی این مثال رو زدم، ببینید مثال روشنی هست. در بحث خمس نگاه دین چیه؟ حرف دین چیه؟ اگه در یه جمله بخوایم خلاصه کنیم، چند کلمه کوتاه بخوایم بگیم، همینه که اسلام میگه ای انسان مؤمن، همه چیز رو من به تو دادم، مال و ثروت و کسب و قدرت و تجارت و فکر و همه اینا مال منه. شما مثلا، مثال میزنم، شروع کردید یک کسب و کار و تجارتی، یک شغلی، یه درآمدی. نگاه قرآن اینه، میگه آقا امسال تاریخ بگذار تا سال آینده، یک سال تمام هر جوری میخوای زندگی کن، در حد متعارف، اهل اسراف و تبذیر نباش، زندگی کن، برای خودت خانه خریداری کن، ییلاق و قشلاق و وسیله نقلیه و عروس و داماد و جهیزیه و سیسمونی و زندگی خودت آبرومندانه، هر جور میتونی متعارف، عرض کردم بدون اسراف و تبذیر، از این درآمدی که داری، از این پولی که میگیری، از این حقوق، از این کسب و تجارت زندگی تو انجام بده. 12 ماه بعد نگاه کن، اگر دیدی که کم آوردی که هیچ، باید بهت کمک بکنم. اگر مساوی بود، یعنی درآمدت با هزینه ها مساوی بود که هیچ، اگر چیزی اضافه آمده بود، از این اضافه مثلا میگم حساب کردی بعد از یک سال 1,000,000 تومان هم اضافه آوردی، نگاه قرآن اینه و علم و انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه، 80% این اضافه مال خودت، 20% فقط 20%، 1,000,000 بعد از یک سال زندگی آبرومندانه، خانه خودت، زندگی، خانه خریدی، ماشین خریدی، مسافرت رفتی، اگه خانه ییلاق قشلاق در شهنته خریدی، دخترت رو جهیزیه، سیسمونی، پسرت، ازدواج، مسافرت، هر کاری خواستی انجام دادی، هر چی بود انجام دادی، بعد از یک سال نگاه کردی باز اضافه آمده. قرآن میگه 80%، 80%ش مال خودت، 20%، اون هم اگر همین مالی که خمسشو دادی این همین مال پیش تو باقی ماند، سال دیگه که دوباره خمس نداره که، 20%ش، 1,000,000 بوده، 80%ش مال تو، 20%ش مال کیه؟ و علم و انما غنمتم من شیئن فان لله، مال خداست. دو قسم میشه، یه بخشی سهم امامه، خرج دینه، یه بخشی سهم سادات فقیره، چون به سادات فقیر از زکات داده نمیشه، در عوضش خداوند خمس به سادات فقیر میدهن، نیمی سهم سادات، نیمی سهم امام خرج دین. خب ببینید الان من سوالم اینه، تو جامعه دینی ما ببینید، ما گاهی برای نماز خوندن، روزه گرفتن، اینجور عباداتی که هزینه ای نداره آمادگی داریم، اما برای عباداتی که خرج داره، هزینه داره، اونجا مشکل داریم، وسواس پیدا میکنیم. الان چقدر انسانهایی هستن که وقتی بحث خمس باشون مطرح میشه میگن آقا ما مطمئن نیستیم این خمس کجا هزینه میشه. میخوای بدانی که این وسوسه شیطانیه یا اینکه تو واقعا یه شبهه‌ای داری؟ بسم الله. الان جمعی از مراجع تقلید میدانید در گذشته، الان میگن این سهم سادات رو که نیمی از خمس شما هست، سهم ساداتشو خودت بده به فقیر، برای چی به مرجع تقلیدت بدی؟ مرحوم آیت الله عظمای خویی رضوان الله علیه، مرحوم آیت الله عظمای تبریزی، از مراجع فعلی آیت الله عظمای سیستانی، آیت الله عظمای صافی گلپایگانی، میگن آقا اصلا سهم ساداتو خودت بده، برای چی میای دفتر ما به ما میدی؟ خودت آقا سادات فقیر رو، فقط مواظب باشید به واجب و نفقه نمیشه دادا، یعنی اگر اولاد شما سیده نیازمنده، نمیتونی سهم ساداتو به اولادتون بدی. اولاد واجب و نفقتونه، باید از جای دیگه زندگیشو تأمین میکردی. پدر مادر نباشه، اولاد نباشه، به هر کسی دیگه میخوای بده. اولادت نباشه، اولاد واجب و نفقت. پدر و مادر واجب و نفقه ما هستن، پدر و مادر واجب و نفقه ما هستن. باور بفرمایید، شاید تعجب کنید، من چقدر این مسائل رو وقتی میگم، افرادی که آدم فکر میکنه دیگه اینا پای مجالس بزرگ شدن، میدونن، سوالایی میکنن، همین مسائل ساده براشون ابهام داره. آقا پدر و مادر ما واجب و نفقه ما هستن؟ بله، چند دسته واجب و نفقه ما هستن، همه ی رساله ها نوشتن، اختلافی توش نیست. شما در یه دستشون میدونید، عیالتون، عیال شما واجب و نفقه شماست، اینو همه بلدیم، میدانیم بله همسر من واجب و نفقه منه، ولو ثروتمندترین زن دنیا هم که باشه، حقوق بگیرم باشه، ارث بهش رسیده باشه، خودش پول داشته باشه، بازم واجب و نفقه ما هست. این اولیش همسره. دومیش چی؟ دومی اولاده، پسر شما، دختر شما. آقا ازدواج کردن، باشه، نوه شما، نتیجه شما، ببینید رساله ها رو، پسر شما ازدواج کرده، دختر شما ازدواج کرده، بازم و اگر گرفتاری مالی دارن، بعد از اون که شما نفقه همسرتون رو پرداخت کردید، اضافه آمد، اولاد شما واجب النفقته، منت سرش نمیتونی بگذاری. اگه پسرت بیکاره، شغلی نداره، درآمدی نداره، گرفتاری مالی داره، دخترت گرفتاری مالی داره، نوه شما، نتیجه شما مشکل مالی دارن، بپرسید از علما، ببینید تو رساله ها، واجب النفقه است، نه مستحب. ما یه مستحبات داریم، یه واجبات، کاری با مستحبات نداریم. واجبات اولاد شما، پسر شما، دختر شما، نوه شما، نتیجه شما، اگر گرفتاری مالی داشته باشه شما بعد از اینکه زندگی عیالتون رو تأمین کردید، اینا واجب و نفقه شما هستن. دسته سوم، البته دوم و سوم در ردیف هم هستن، پدر و مادر شماست، پدر شما، مادر شما، پدر بزرگ شما، مادر بزرگ شما، هر چی بره بالا، اگر پدر شما نیاز مالی داره، گرفتاری مالی داره، شما زندگی خودتون، همسرتون تأمین کردید، پدر شما واجب و نفقتونه، باید بهش بدید، مستحب نیست، جز واجباته. مادر شما واجب و نفقتونه، مادر بزرگتون، آقا یه مادر بزرگی تو خونه دارید، تو خونه خودش هست، هر کجا هست، گرفتاری مالی داره، واجب و نفقه شماست،
باید نفقشو باید هزینه زندگیشو بپردازید، نه مستحب، کاری به مستحبات نداریم، اینا جز واجبان نفق. چند وقت پیش عزیزی عرض کردم متاسفانه کسانی که ما فکر میکنیم با مسائل دینی آشنا هستن، ما بحث رد مظالم رو مطرح کرده بودیم که آقا رد مظالم باید از مجتهد اجازه گرفت و مظالم به فقرا داد. مظالم هم معناش اینه یه بدهی های ما به گردنمون هست که طلبکار رو نمیشناسیم، اگه بشناسیم که باید به خودش بدیم، نه نمیشناسیم. یه وقتی تو راه مشهد مثلا 20 سال پیش یه جایی رفتیم از کسی جنسی خریدیم، پول بهش کم دادیم، حالا کجا برم پیداش بکنم؟ آدرسی ندارم، نشانی ندارم، هیچ علامتی ازش نیست. طلبکارانی که من نمیشناسمشون، مظالم، رد مظالم، مظالم عباد، یعنی صدقه میدیم به فقیر به نیت اون طلبکاری که نمیشناسم. اینو گفتیم، یا آقای به من زنگ زد، آقا عجب مسئله خوبی گفتی. گفتم چی؟ گفت من خیلی مظالم بدهکارم. گفتم خب پس بده به فقیر یادت نره. گفت میتونم به مادر بزرگم بدم، مادر بزرگم جز همون فقرا هست. گفتم دست شما درد نکنه، تازه مسئله پیدا کردی که از مظالم میخوای زندگی مادر بزرگیتو تأمین کنی. پدر مادر نمیشه داد، تو مظالم هم همینطوره، به اولاد نمیشه داد، به پدر و مادر نمیشه داد، اینا جز واجب النفقه های ما هستن. ببین عزیزان، ما داریم آیات قرآن میخونیم، یا ایها الذین آمنوا انفقوا، یه سلسله نفقه ها واجبه بر ما. الان تو همین جامعه دینی ما، من به گمانم اگر مردم ما به همین مسئله توجه میکردن، یعنی ماها حواسمون بود که چند دسته واجب و نفقه ما هستن، پدر مادر ما، اولاد، این همه ما باید گرفتاری داشته باشیم. چقدر انسان هایی هستن پدر مادرها وضع مالیشون خیلی خوبه، مادر وضع، حاج خانم یه ارثی بهت رسیده، خانما دیدید گاهی پولایی دارن، یه ارث کلانی از پدرش بهش رسیده، خب این ارث رو برای چی ذخیره کردی؟ برای چی میبری تو بانک میگذاری؟ وقتی دخترت گرفتاری مالی داره، وقتی پسرت گرفتاری مالی داره، اگه پدر مادرت گرفتاری مالی دارن، حرام این پول رو ذخیره میکنی میذاری کنار، حرام. اینا واجب و نفقه تو هستن. خانم ارثی بهت رسیده، حقوقی داری، درآمدی داری، اینا واجب و نفقتن. آقای محترم، اینا اگه ما جامعه ما به همین توجه میکرد، یعنی ما توجه میکردیم که اولاد ما، پدر مادر ما، پدر بزرگ ما، مادر بزرگای ما، نواهای ما، نتیجه واجب و نفقه ما هستن، این همه ما گرفتاری تو جامعه داشتیم. پس در مسئله خمس برگردم به اصل مسئله خمس. اسلام میگه آقا امروز کسب و کار، درآمد، تجارت شروع شد، یک سال بهترین زندگی، آبرومندانه ترین زندگی در حد متعارف خودت انجام بده، خانه و ماشین و وسیله و دکوراسیون خانه و مسافرت و جهیزیه و هر چی داری در حد متعارف اسراف نکن، بیش از حد خودت و شأن خودت انجام نده. آخر سال اگر چیزی اضافه آمد، اگه اضافه نیامد که هیچ، اگر اضافه آمد 80% مال تو، 20% دو قسمت میشه، یه قسمشو بده به سادات فقیر، چون زکات به سادات فقیر داده نمیشه، یه بخشم سهم امامه در اختیار مرجع تقلیده، اونم اگه شک داری از مرجع تقلیدت سوال بکن، بگو آقا من شیطون نمیذاره، نمیدونم شما چه میکنید، به من بگید من کجا هزینه کنم، مرجع تقلید به شما اجازه میده در ساخت بیمارستان، در ساخت مراکزی که عام المنفعه هست، هزاران هزار گرفتاری. آقا یا خودت در اختیار مرجع تقلید، یا نه اگه شک داری از مرجع تقلیدت اجازه بگیر. من گفتم تازگی ها یا آقای آمده بودی مبلغ سنگینی سهم امامش بود، دفتر یکی از مراجع بزرگوار، گفت آقا بالاخره این مبلغم خیلی سنگینه، نزدیک به 1 میلیارد تومان بود، گفت ولی شیطان نمیذاره، من میگم شماها چی کارش میکنید و کجا هزینه میکنید و بالاخره حالا شیطان ما رو وسوسه کرده، میشه به من بگید یه مسیر معینی من خودم مستقیم اونجا ورود پیدا کنم، شما کجا خرج میکنید؟ دفتر این مرجع بزرگوار گفتن ما در همین قم اطراف داریم یه بیمارستان قلبی میسازیم که برای قم و اطراف قم و شهرهای اطراف رو هم جواب بده، میخوای اینو هزینه کنی مستقیم دارین؟ گو آره اینجوری باشه خیالم راحت. تمام پولش رو مستقیم، سهم امامش رو مستقیم واریز کرد برای بیمارستان قلب. آقا این حکم اسلامه،